سلام، این 30 قسمت از پادکست تجسمی آرتباکسه که در مرداد ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس یک پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت اول گفتگو با سیراک ملکونیانه که درباره زندگی نامش با ما صحبت میکنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
خب 4 برادریم، 1 خواهر. البته اون موقع خواهرم نبود، ولی برادرام مثلا میرفتن بازی میکردن. یک روز کاملا یادم، من زیر کرسی بودم و نقاشی داشته بکردم و نمنم بارون میزد. مثلا واقعا همیشه عشق کردم با نقاشی. چند سالم بود؟ فکر میکنم بیشتر از 4-5 سال داشتم. این زیباترین خاطره هست برام که همیشه یادم میاد که بیرون نگاه میکردم، بارون میمد، من زیر کرسی. و تا حالا این همراه منه. همیشه وقتی کار میکنم در هر کافه‌ای، در خونه، این پشت کلم، میدونید، این منظره. تا اونجایی که یادمه فکر کنم از 3 سالگی کار کردم. پدرم خیلی تشویق میکرد، خط میکشتم، رنگ میزدم، پدرم به همه نشون میداد. برادرها میرفتن شیطونی میکردن، من زیر کرسی نقاشی میکردم. به این شکل بود که نقاشی تا امروزم چی شده؟ یعنی اگر واقعا یک روز کار نکنم مثل که گناه کردم. من 18 روزه بودم، بچه 18 روزه، که پدرم ما رو برد عراق. برای اینکه اونجا متفقین بودم و پدرم چون طراح چکمه بود، برای افسرها، سربازها اینا چکمه درست میکرد. و تا 12 سالگی من در عراق بودم. یه باغ وسیع گرفته بود و زندگی من در باغ بوده، یعنی زندگی خانواده ما. در جوار کفاشی پدرم یک مهاجر بود، آسوری، یک جوان بود، تقریبا اون موقع ممکن مثلا 18-19 سالش بود. من در اون موقع فکر کنم من 7-8 سالم بود. اسمش هم یادمه، الکس گورگیز بود. من میرفتم پشت ویترین این نقاشی های باسمه نقاشی میکردم، من حیرت زده نگاه میکردم و چقدر تشنه بودم که بتونم اینطوری کار کنم. تا اینکه پدرم خواهش کرد از اون آقا، من رفتم اونجا. گاهی که مثلا دبستان نمیرفتم، میرفتم اونجا و کار میکردم. اولین بار بود با رنگ روغن تجربه میکردم دیگه. یه فصل تابستان کار کردم و بعد پدر اون شخص حسادت کرد، گفت دیگه نذارین بیاد اینجا. ولی دوستی من با اون آقا ادامه داشت تا اینکه من 12 سالی بودم که اومدم تهران، رفتم دبیرستان تمدن. 14 سالی بودم که عضو انجمن فرهنگی مشاکویت شدم. انجمنی بود که ارمنیان مترقی اونجا جمع می شدن. وازگن میناسیان بود، واسپور بود، اینا بزرگا بودن. بعد مارکو بود. ما جمع می شدیم، می رفتیم خارج از تهران نقاشی می کردیم. باور کنید 12 سال پی در پی بدون یک جمعه غیبت، من جبه رنگ رو بر می داشتم، می رفتم مثلا اوشون، میگون، نمی کنم ونگ، تا ورامین، زمستان ها، می دونید، نقاشی می کردم. طوری شده بود دیگه، در فرض کنید وقتی که در انجمن ایران شوروی نمایشگاه سالانی بود، من جز اساتید اون موقع بودم. یعنی 17 سالی بودم، تمام همسایه های کوچه، مثلا اطراف حسن آباد، تمام پورتره دوستان، همسایه ها رو ساخته بودم. پدرم یه همکلاسی داشت، اسم مستعارش مانی بود، ولی اسم اصلیش مارکار غربگیان، که هم شاعر بود هم نقاش و از شاگردهای کمال‌ملک بود. ایشون نقاشی میکشتن برای توریست های اون موقع. من یه فصل رفتم، فصل دومم رفتم و ایشون پیشنهاد کرد که من شریک بشم، میدونید، چون به قدری سریع کار میکردم که حد نداره. و اون کارها حالا حتی در چی میگن آکشورا داره فروش میره و من خیلی هم ناراضی هم، میدونید، برای که اون کارها اصلا و ابدا اصلا چیز نبود، میدونید، شخصی نبود. این تنها کارهایی بود که من سفارشی کار کردم. دیگه در عمرم هیچ کار سفارشی نکردم. تابستونا می رفتم استودیو گرافیک بود به اسم آلدو، تمام فرهنگ روسیه رو من اونجا یاد گرفتم، از موسیقی گرفته، ادبیات گرفته و نقاشی، و یه مقدارم روسی یاد گرفتم. اصلا این پایه اساس کار من شد. اصولا من آکادمی نرفتم ولی همیشه در مسیرش بودم. مثلا مارکو وقتی که من 14-15 سالم بود عازم ایتالیا شد برای تحصیل. ایشون اون موقع خب افسر ارتش بودن که با من آشنا شدن و رفتن ایتالیا و هر ماه برای من بریده روزنامه‌های آخرین پدیده‌های ایتالیا رو می‌فرستاد. و وقتی بعد از 5-6 سال برگشت حیرت زده شده بود که این کارهایی که من کرده بودم. گفت سیراک حالا بیا بریم آکادمی. با هم رفتیم چیز ایتالیا. من 27-28 سالم بود. البته بعد از بینال تهران که میدونید، حتما میدونید که بزرگترین جایزه سلطنتی رو گرفتن در نقاشی و طراحی. رفتم اونجا یک ماهی توی آکادمی بودم. بعد دیدم که اینجا جای من نیست. برای من اصلا جالب نبود. اومدم بیرون. مارکو هر کاری گفتم بابا من نمیتونم در جای بسته کار کنم. از بیرون خیلی چیز بیشتر یاد میگیرم. موزه ها، گالری ها، میدونید مردم، اینا برای من میدونید تمام مدل های متحرک، چهرهای عجیب غریب. این بود که اصلا به کلی دست کشیدم از این کار. و خیلی خوشحالم که نرفتم، برای اینکه این چارچوب آکادمیک حس بکنم اگر اتفاق میافتاد از تا حالا تأثیر خیلی بدی داشت بر من. یعنی اون آزادی پرواز رو از من میگرفت. همین مهاجرت به کانادا اتفاق خیلی بدی بود. اجبارا رفتم. ولی 10 سال اول اصلا آشتی نمی کردم. حتی خواب هم همه اینجا بود. تا حالا هم گاهی اینجاست. ولی شاید لازم بود. حدوداً از سال 81، اواخر 81 من مهاجرت کردم. یک سال در یونان زندگی کردم، برای منتظر ورقای اقامت بودم. خانومم اینجا بود، بچه‌ها انگلیس تحصیل می‌کردن. در تمام این اطراف یونان سفر می‌کردم. خب گهگاهی پلیس می‌اومد و منو اخطار می‌کرد که شما باید برید بیرون چون مقیم اینجا نیستید. و چون برادرم در آلمان بودن رفتم اونجا، تونستم اجازه اقامت آلمان رو بگیرم و با این ورقه تونستم در یونان تقریبا حدوداً یک سال بمونم. در یونان چون با 500 دلار فقط اجازه داشتم با 500 دلار برم یونان، از لحاظ پول خیلی در تنگنا بودن. یه دوست آمریکایی داشتم که در ایران آشنا شده بودیم در سفر بلوچستان. با خانومشون اتاق خوابشون رو خالی کردن و اتاق خوابشون رو گفتن شما اینجا بمون و نقاشی بکن. باور کنید شبا میرفتم بیرون، کاغذ مقواهایی که دور ریخته میشد اینا رو جمع میکردم میوردم و روی اینا نقاشی میکردم. حدوداً 63-64 تا کار کوچیک و متوسط انجام دادم که در خونه این آقای پل پارکر ایشون ترتیب نمایشگاه داد که 6-7 تا کار منو فروش رفت و این کلی پول بود برای من. و وقتی که من مهاجرت کردم به کانادا، اونجا شروع کردم به کار کردن خیلی هم جدی. حاصل کار 82-83 نمایشگاه خیلی خیلی مهم من بود در نیویورک. فکر میکنم نصف کار رو فروش رفت و با بهترین نقاشای خودشون مقایسه کردن و این برای من فوق‌العاده بود، برای اینکه من در یه اتاق فرض کنید مثل پستومانند کار میکردم، یعنی جایی نداشتم کار کنم. و به همین دلیله که گاهی حتی امروز فکر بکنم اگر منو فرض کنید اجباراً من در یه اتاق خالی کوچیک زندگی بکنم، کارهای کوچیکم گاهی هیچ فرق نداره تا کارهای عظیم بکنم. من در یونان که بودم پنجرم مشرف به یه دیوار بسیار بزرگی یک ساختمان بود. این دیوار فقط چیزی که داشت اثرات بارون و برف اینا بوده که اومده بود و بعد یک نوع به اصطلاح اثری گذاشته بود. باور کنید تقریبا 7-8 ماهی که من این دیوار رو نگاه میکردم باعث 50-60 کار شد. مثل وهم بود، میدونید، توهمات بود که اونجا به وجود بود، ولی اون توهمات اونجا نبود، از وهم بود. فرض کنید این ناراحتی های شخصی بود. من اواخر 81 رفتم یونان، تا اواخر 82 یونان بودم، 82 از اونجا رفتم انگلیس با خانومم، بچه رو برداشتیم و رفتیم سرمای بسیار سرد مونترال، پیاده شدیم مونترال دیگه. در اوایل 82 بود که هیچی نداشتم، نه زبون بلد بودم، نه طریق زندگی، نه هواش مناسب بود. رزومم فرستادم به چیز آلبرتا، اونجا یک دانشگاهی هست در بنف، رزومه من دیدن و دعوت کردن اونجا. من رفتم دانشگاه، من به عنوان پروفسور طراحی قبول کرد. با خوشحالی برگشتم، خانمم گفت که ما دو تا بچه داریم که در انگلیس بودن این سالها، حالا اینجا من دیگه قربتی دیگه نمیپذیرم، نمیام اونجا، اونجا اصلا کسی نیست، و شاید حق داشت. من برگشتم و این رو شنیدم، گفتم بس من میرم ایران، پاشتم اومدم ایران. 4 ماه اینجا بودم، رفتم زردبند، یه جایی رو دیدم و فکر میخواستم بخرم و مثل یه چوپان، مثل دهاتی شروع کنم زندگی کردم. واقعا که خانومم بعد از 3-4 ماه اومد و گریه و اینا که ما دیگه مونترال نیستیم، رفتیم تورنتو. پاشتم رفتم تورنتو، دیدم به جای تورنتو رفتم میسیساگا، یه شهرستانی. 3 سال هم اونجا وقتم تلف شد، میدونید؟ چون هیچ آشنایی نداشتم، باور کنید برای غرورم میرفتم چاپخونه، یه چاپخونه ایرونی بود، میرفتم اونجا گاهی مثلا کار گرافیک اینا براش انجام میدادم، اگر کار نبود مثلا قوطی ها رو جابجا میکردم، حمالی دیگه، میدونید، که پول گیرم بیاد. و واقعا اینها وقتی که حالا یادم میاد بهترین روزا بوده که میومدم منزل بازم یه خط خودی میکشتم، ولی غرور داشتم که نقاشیمو برای مثلا پورتره بسازم، اینا این کار نکردم، میدونید. یه همسایه یوگسلاوی داشتم، پورتره باباش آورد با اسب، گفت که این مرده بابام، اینو برای من بساز. منم گناه اومدیه با رنگ روغن رو ساختم. گفت تو به فامیلت خیانت میکنی، تو میتونی میلیونر بشی با این کارها. برای اینکه من برام کاری نداشت پورتره ساختم، ولی بهش گفتم ببین من در عمرم این کارو نکردم، نقاشیم روح منه. مهاجرت چیز بسیار مزخرفی، ولی اگر با ثبات نگاه کنید فوق‌العاده است. اولین باری که من چشم باز کردم در مونترال، اولین صبحی، چون من نصف شب رسیدیم با دو تا جوان که باید نمیدونم چطور اینا رو میتونستم از خطرات حفظ بکنم، بتونم تحصیلاتشون رو اونجا ادامه بدم، و خانم و من. یادم یک فرانسوی که از نقاشای خوب مونترال بود به من گفت که من زیرزمینم خالیه، شما بیا اونجا کار کن. خیلی خوشحال شدم، رفتم زیرزمین، سپاهی داد و اینا، رنگ و اینا خریدم، شروع کردم کار کردم. باور کنید هر روز کار میکردم و شب میرفتم منزل. یک روز که رفتم تصادفی پلا رو رفتم بالا که چیزی بپرسم، رفتم تو دیدم ای بابا تمام کارهای من کپی کرده. هیچی نگفتم بهش، نگاه کردم و اومدم پایین و بهش گفتم که اگه اجازه بدید که اینا رو شام میکنم میرم. برگشتم باز همون آپارت. کاری که در مونترال و یونان ساخته بودم اونا رو در نیویورک نمایشگاه گذاشتم، و سال 86 یه نمایشگاه خیلی خوب در لس آنجلس گذاشتم که خیلی خیلی تأثیر گذاشت، خیلی تأثیر. روزنامه نوشتن اینا فوق‌العاده خوب بود. و یک نمایشگاه بسیار بسیار مهم در اورنج کانتی، این که در حدود 10 سال پیش بود که برای یک ماه بود نمایشگاه، 6 ماه تمدید شد. البته نمایشگاه فرهنگی بود نه برای فروش. 18 تا کار داشتم که مارکو وقتی از نیویورک اومد گفت سیراک سالها بود همچین نمایشگاهی من ندیده بودم. 8 ماه در یونان تنها بودم، برای فرقهای به اصطلاح مهاجرت منتظر بودم. یه روز وقتی برگشتم تو اتاق کوچیکم، با خودم فکر کردم که اگر من در آینه خشمگین نگاه میکنم، واقعا عکس العمل همینه، یعنی خشمگینانه است. اگر مهربان نگاه میکنم، عکس العمل مهربانه. گفتم چه انتظاری دارم از مردم اگر من درشتی بکنم و انتظار خوبی داشته باشم؟ وقتی شما با این نگاه میکنید، انسان ها آینه شماست. چه بهتر که شما واقعا حس بکنید که این تمام این انسان ها خود شما هستید. خب وقتی شما به این پاکی میرسید که فکر کنم جز عشق چیزی نیست، اگر کسی حتی فکر بکنید که دشمن شماست، اون دشمن شما یه دشمن ایشون نیستید. من اصلا ابدا در زندگی چیزی که نمیشناسم یکی کینه است، یکی حسادته، یکی هم خشمه که اصولا نمیشناسم این چیزا رو. من همیشه امیدوارم. اگر امید نباشه که زنده نیستیم. امید به همه چیز، واقعا نه فقط نقاشی. امید. امیدوارم دستم خوب بشه. ناامیدی اصلا نمیدونم یعنی چه. حتی بلایی که میاد بازم مثبت نگاه میکنم. بدترین چیزی که در زندگی من هست بیماری خانومم. ایشون واقعا این صدماتی که من هر لحظه وارد میشه. ولی ناامید نمیشم، چون اگر میتونم کمک میکنم. من خیلی شیفته فسیلم، شیئی که میلیون ها سال عمر داره و میخوام برسم به قدمت. واقعا میخوام برسم به جایی که حس بکنم که این رسیده به مثلا ما قبل حتی تاریخ. فرض کنید یه گلیم اصیل رو، که نه گلیم تجاری که حالا درست میکنم، گلیمی که فرض کنید این زنی که این رو بافته و به مناسبت حرکتش که دنبال مثلا هوای گرمتر خواسته و هی این استپا رو طی کرده. شما ببینید مثلا یه سری خطای افقی مشجر دنبال هم هستن. خب شما اگر از این خانم فرض کنید سوال کنید این رو چطوری این رو حس کردی، شما فکر میکنید ایشون میتونن به شما جواب بدن؟ ایشون با عشق این کاری کردن، بدون در نظر گرفتن رنگ خاصی. این رنگ به وجود اومده با حرکتش، این رنگا به وجود اومده و چه هنری شده. یعنی هنری شده که واقعا من احترام، یعنی زانو میزنم برای این کارها. یعنی اصیلترین هنریه که من میشناسم، همین گلیمای روستایی. فکرشو بکنید یک جوجه گنجشک وقتی به دنیا میاد چطور نوک میزنه این تخمو، میشکافه و میاد بیرون و در تمام دنیا همین جریان اتفاق میفته. پس این جوجه یک ثانیه، دو ثانیه، یک دقیقه نیست، میلیون ها سال عمر داره. این عادت، این روش مربوط میشه به همون حسه این جوجه. و من فکر کنم اگر من کاری میکنم حالا، این مربوط به همون میلیون ها سال پیش یک انسانه. نمیتونم بگم با فکر و یا دانش این کاری میکنم، نه، این واقعا پس کلم هست و پس کله همه ما هست. کارهایی میکنیم که اصلا آگاه نیستیم. فقط اگر آدم میخواد واقعا کلامی بگه، باید فکر بکنه که کسی رو آزار نرسونه. در اینجاست که اون ذهن هوشیار رو آدم باید به کار ببره. کسی که هنرمنده، فرض کنید چایکوفسکی یا بتوون یا باخ، اینها رو میتونن آنالایز بکنن، میدونید، بررسی بکنن، دنبال بکنن و بعد حتی به روان اینها بپردازن. ولی میلیاردها آدم اومده در این دنیا و رفته، با چه دردها و چه دنیاهای عجیب که ازش چیزی باقی نمونده. فقط این فرقه بین هنرمند و غیر هنرمند. چه هنرمند خودشو لو میده، مثلا میدونن که فرض کنید موزارت مرده ولی میدونن چه کاره بوده، ولی در دوره موزارت میلیون ها آدم بودن، هیچ کس نمیدونه اینا کجا رفتن، چی شد. ولی من سالها متمادی برای زندگی، روند زندگی، کار لوگو ساختم، گرافیک کار کردم. ولی وقتی که رفتم منزل، مثلا ساعت 6 بعد ظهر اینا، با تشنگی تا گاهی 4 صبح نقاشی کردم. نقاشی رو هیچ وقت در تمام زندگی برای پول نقاشی نکردم. حتی در تورنتو اون سالهای اول کارهای لوگوهای مثلا گاهی تجاری میگرفتم، یه لوگو که میساختم یه مامان راحت بودم دیگه، اون کافی بود برای من. ولی هیچ وقت سفارش، مثلا میدونید در پورتره سازی من میتونم بهترین پورتره رو، یک سفارش نگرفتم که نقاشیمو فرض کنید وسیله بیزنس قرار بدم. همیشه در خفا کار کردم، کسی هم نفهمیده که این نقاشی ها برای پول اصلا کار نکرد. و پول واقعا این آکشن ها نقاشان جوان رو اشباه میکنن، شدیداً اشباه میکنن. شما ببینید، من ماشینم که در اونجا میرونم 15 سال است، در و پیکرش هم داره کم کم زنگ میزنه. پسر کوچیکم بارها گفته که بابا چرا ماشین تو عوض نمیکنی؟ کهنه شده. میگه خب خودم هم کهنه شده واقعا، و این دوست منه، خاطره دارم باهاش، زندگی میکنم، راه میره، موتورش هم فوق العاده است، اذیت نمیشم، چرا عوض بکنم؟ حالا وسوسه زندگی، من آدم شیک پوشی نیستم و زندگی شبانه ندارم، زندگی اجتماعی همچنان ندارم، خرجی هم ندارم. دو تا کار در سال فروش بره کافیه و پول زیاد نمیدونم با چی کار بکنم. موسیقی رو چرا دوست دارم؟ فرض کنید یک قطعه ای هست که منو تکون میده سال هاست، سمفونی شماره 7 بتوون، قسمت الگرتو. شما این رو میرید توی چیز گوش میدید، من این رو با هیچ کس نمیتونم نصف کنم، تقسیم کنم، باید حتما تنها باشم. صدای یعنی والیوم رو ببرم بالا، نه زیاد بالا، و ببینم این شخص، هر بار گوش میدم ببینم این شخص چقدر زندگی کرده و این نوسانات و این از کجا اومده و این چطوری تحمل کرده، واقعا چطوری تحمل کرده این همه درد رو که شامل شادی هم هستش. وقتی شما این رو میبینید، بتوون شیفته، محیطش بوده، گرفته، ولی این جهانی شده، بعد از چندین قرن اومده یه شخص رو تحت تأثیر قرار داده. ولی اگر ایشون ساز و دنبک و فلان رو میابرد اونجا میزد، که این تأثیر نداشت در من، باید وسعت دیدش بزرگ بشه، برد افق رو بشکافه، برد دور. من گاهی تدریس میکنم، میتونید من سالی چند هفته به شاگردان همیشه توصیه میکنم که شما باید، یعنی کاری میکنم که بچگیشون رو بیارم برای امروز، زندگی امروز. اگر آدم اون زلال بودن بچگی رو نداشته باشه نمیتونه خلق بکنه اصلا. و واقعا همیشه اون شادی بچگانه، بچگی، اون مثل روح جستجو همیشه همراهم. من واقعا اگر موفق فکر کنم، موفق شدن اون آخرین نقطه‌ای که من با تموم شدم. ببینید این همه دارم کلنجار میرم که برسم به اون جایی که دلم میخواد و هیچ وقت نمیرسم.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت اول، دوم و ششم مصاحبه تصویری با سیراک ملکونیان در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت پرهام وفایی، مهیار مهرنوش و حسین سلامت، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. در قسمت 31 که هفته آینده منتشر میشه، ملکونیان درباره دوره‌های کاری و آثارش با ما صحبت میکنه. من آزاده نوزاد مقدم هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir.